امروز آخرین قسمت تئوری انقلاب رو من خدمتتون عرض میکنم. ما گفتیم که تئوری انقلاب سه مرحله مشخص داره، یکی مرحله و شرایط قبل از انقلاب که دو قطبی هست جامعه، دوم عوامل پیروزی انقلاب و سوم بعد از پیروزی. در مرحله بعد از پیروزی ما تفکیک کردیم به دوره حاکمیت میانه‌روها و دوره حاکمیت رادیکال‌ها و انقلابیون. امروز بحثمون این است که خب حالا که انقلابیون و رادیکال‌ها حاکم شدند چه وضعی پیش میاد؟ مثل آقای مارکس نریم رها بکنیم بگیم که به هر حال دوره اشتراکی که شد دیگه زمان متوقف میشه و یا مسئله از این قبیل. در اینجا مسئله این هستش که سه حالت میتونه اتفاق بیفته برای انقلاب. یکی تداوم انقلاب، دوم انحراف انقلاب، سوم شکست. من جلسه قبل اشاره‌ای که به نظریه آرنولد توینبی کردم که آرنولد توینبی معتقد هست که تحولات سیاسی اجتماعی بشر یا حالت حرکت و نهضت داره که در انگلیسی بهش میگن موومنت، گفتیم که از نظر آقای توینبی جوامع بشری در سیر تحولاتشون یا حرکت حالت حرکت و نهضت دارن و یا حالت نهاد یا انستیتوشن دید که انستیتو که میگن از همین کلمه هستش، انستیتوی به قول شما پاستور یعنی نهاد. اون معتقد هستش که هر گروهی و جامعه‌ای که حالت حرکت و نهضت رو داره روحیه رادیکال، تهاجمی و پویا داره و در جهت هدف معینی حرکت میکنه. در حالی که زمانی که این حرکت و نهضت به هدف خودش رسید به صورت نهاد در میاد که نهاد حالتی محافظه‌کارانه، تدافعی و ایستا پیدا میکنه. حالا عرض میکنم اصولا نهاد با کلمه که قرار گرفتن، استقرار مترادف است. وقتی که در یک جایی نهاده میشه، نهاد میشه، یعنی اینکه به اهدافش رسیده و تشکیلات پیدا میکنه. مثالی در اینجا میزنه، میگه که نهضت ها مانند آب جاری هستن که هرگز آرام نمیگیرن در مسیر حرکت به علت برخورد با ناملایمات و سنگلاخ ها خودشون رو تصفیه میکنن و هر چه جلوتر میره آب پاکتر و زلالتر میشه در حالی که نهاد مانند آب ساکن امکان گندیدگیش بسیار زیاده و تغییر و تحول رو هم به خودش در جهت بهتر شدن نمیگیره. در اینجا من یه مثال براتون بزنم، احتیاجی به نوشتن نیست، فقط دقت بکنید. در نظر مجسم بکنید که شما آدم‌هایی هستید که میخواهید برید یک جایی رو فتح بکنید. کوله بارتون به پشتتونه، روحیه آزادمنشانه دارید، شجاعت دارید، حرکت دارید و هدف دارید. میخواهید برید فلان قلعه رو فتحش بکنید. شما چیزی که بخواید ازش دفاع بکنید ندارید. خود شما آدم تهاجمی هستید، میخواید برید یه چیزی رو به دست بیارید. ولی وقتی که رفتید و به دست آوردید، در اون قلعه قرار گرفتید، شجاعت شما تبدیل به ترس میشه. ترس از چی؟ از دست دادن اون چیزی که به دست آوردید. حرکت شما حالت ایستایی پیدا میکنه، دیگه جایی نداری برید. به جای اینکه روحیه تهاجمی داشته باشید، شروع میکنید به سنگر ساختن و دفاع کردن که دیگران نیان از دستتون خارج بکنن. و این روحیه ضعف و ترس و دفاع در شما باقی خواهد بود تا اینکه دیگران بیان این قلعه رو از دست شما چکار بکنن؟ به دست بیارن. و اون معتقد هستش که همیشه حرکت‌های بشر در تضاد این دو عامله، یکی عامل حرکت و دیگری عامل نهاد، عامل موومنت، عامل انستیتوسیون. از اینجا میتونست انقلاب‌ها هم تا زمانی که به پیروزی نرسیدند حالت حرکت و موومنت دارند. ولی زمانی که پیروز شدند و به خواسته ها و اهدافشون رسیدند، حالت نهاد یا انستیتوسیون رو پیدا می کنن. انستیتوشن یا انستیتوسیون به فرانسش هست، که روحیه محافظه‌کارانه پیدا می کنن و آغاز حالت تدافعی و فسادشون. بله، نهاد هر چیزی که استقرار پیدا میکنه و حالت ایستایی به خودش میگیره بهش میگن نهاد. او معتقده که انقلاب ها نهایتاً به علت همین خصوصیت و وضعیت بعد از مدتی سیر نزولی و انحراف رو پیش میگیرن و انقلاب‌های دیگر به وجود میاد که میاد نهاد رو از دست اینها خارج میکنه. میدونید راجع به تمدن‌ها هم همین صحبت رو میکنه، تضاد تمدن‌ها و تحولات بشر. چه زمانی با اگر این تئوری رو قبول بکنیم و بپذیریم، چگونه میشه که یک حرکت به نهاد تبدیل نشه؟ سوال اینه.
مثلا
خلق کنن ها؟ خلق کنن؟ خب درست. آها، هدف هرچه هدفهای انقلاب، اهداف انقلاب متعالی تر باشه و دسترسی به اون مشکل تر و دورتر باشه، نتیجتاً حالت حرکت و پویایی به حالت نهادی محافظه‌کارانه تبدیل نمیشه. به این معنی که اگر مثلا قلعه رو تسخیر کردیم، یه قلعه اول رو، این رو به عنوان سنگر اول در نظر بگیریم، خودمون رو نخواهیم در اون قلعه اول متوقف کنیم، بگیم که این قلعه رو ما کشف کردیم، تسخیر کردیم، اشغال کردیم، باید خودمون رو آماده کنیم برای تسخیر قلعه دوم یا سنگر دوم. در این حالت ضمن این که ما در قلعه اول حضور داریم، حالت نهادی و محافظه‌کارانه پیدا نخواهیم کرد. برای اینکه چی؟ برای اینکه می‌دونیم که در اینجا توقف ما کوتاه و موقتی است. پس هر انقلابی که دارای اهداف سهل الوصول باشه، امکان سقوطش و انحرافش خیلی سریع‌تره. یعنی مثلا اگر گفتیم نان، مسکن، آزادی، و وقتی که نان و مسکن و آزادی فراهم شد برای مردم یه جامعه، دیگه چی میخواییم؟ هیچی دیگه، تموم شد، اون زمان متوقف میشه. ولی وقتی که میگیم حکومت، برقراری حکومت جهانی، با قول شما مبارزه با شرق و غرب و استکبار جهانی، برقراری دولت واحد جهانی اسلام، اینها اهداف درازمدتی است که شاید چندین دهه باید جنگید، و لذا اون حالت پویایی و حرکت خودش رو انقلاب حفظ میکنه. پس یکی از علل تداوم، انحراف و یا شکست انقلاب ارتباط مستقیم با ایدئولوژی حاکم داره، با مکتب اون انقلاب داره. اگر مکتب مادی، کوتاه‌نگر و سهل الوصول باشه، امکان سقوط و انحرافی زیاده، و اگر مکتب ورای مسائل مادی و دراز مدت و وصولش مشکل باشه، در این شرایط حرکت انقلاب به سوی تعالی بیشتر محتمل. درسته؟ بله. خب با این تفاوت که چون از لحاظ دیدگاه مادی است، ابزار لازم برای اون حرکت جهانیش محدوده. شما ممکنه با بمب اتم بخواید حرکت بکنید، برید حاکمیت جهانی برقرار بکنید، این خیلی فرق داره که بخواید با چاقو و چکش و شمشیر مثلا برید حرکت بکنید. ابزار مادی در مقابل ابزار معنوی، قاطعیت و برندگیش خیلی محدوده. امکان تلاش، امکان ایثار، اینا خیلی محدودتر. خب با همین علت هم ما هر دو عامل رو در نظر گرفتیم. من قبول دارم که در مارکسیزم به علت جهان شمولی بودن ایدئولوژیش از مکتب مثلا ناسیونالیسم ناسیونالیسم بورژوازی که بر انقلاب کبیر فرانسه بود خیلی بیشتر پویایی داره، ولی به علت این که اون ابزار لازم، انگیزه های لازم برای حرکت، اون انگیزه ها انگیزه های محدودی هست، اون در مقایسه با اون مکتبی که غیر مادی و جهانی هم هست، این باز محدودیت داره. نه انگیزه های مادی منظور من این نیستش که اون انگیزه هایی که شما رو وادار به حرکت میکنه، نه انگیزه ها به اصطلاح چیزایی که بخواییم به دست بیاری، نیازها رو ما نمیگیم. ببینید، شما برای رسیدن به یک هدفی وقتی که یک سری انگیزه های معنوی هم اضافه بشه به انگیزه های شما، تلاش و ایثار و حرکت شما رو فزاینده میکنه. ولی وقتی که فقط محدود باشه به یه مسئله خاص مادی که شما میخواهید پرولتاریا رو حاکم بکنید، پرولتاریا رو حاکم بکنیم که چی؟ که ابزار و وسایل مادی در دست مردم باشه، در دست پرولتاریا باشه. این خیلی فرق میکنه تا اون که مثلا در مکتب ما حاکمیت جهانی اسلام رو بر مبنای یک حرکت تکاملی ورای این دنیا در نظر بگیریم. من با شما موافقم که در مقایسه اون دبا اون که کوتاه نگر هست و کوتاه مدته، این انگیزه قوی تر داره. به همین علت هم شما میبینید انگیزه های انقلاب فرانسه خیلی زود از بین رفت و ما شبیه انقلاب بورژوازی فرانسه دیگه نداشتیم، در حالی که انگیزه های انقلاب مارکسیستی هنوز هم وجود داره در و بعد از روسیه چین رو داشتیم، کوبا رو داشتیم و هنوز هم خیلی ها مدعی هستن که با اون انگیزه ها میتونن حرکت بکنن. بله، مسئله دومی که در رابطه با تداوم انقلاب نقش داره حرفایی که رو در محدودی خودش، آره من معتقدم حرکت به نهاد تبدیل نمیشه. بله درسته، تداوم انقلاب همینه، اهداف. بله درست. بله، کتابی است به نام تمدن در بوته آزمایش، فکر میکنم کتابخونه شما احتمال زیاد داشته باشه. دو سه تا کتاب ازش چاپ شده، به ترجمه شده به فارسی. یکی تاریخ تمبله، بله ظهور و پیدایش تمدن ها هم یک کتاب است از ایشون منتشر شده. تمدن در بوته آزمایش، یک کتاب کوچیکی هم راجع به تئوری توینبین نوشته پاسارگاد، دکتر پاسارگاد. البته مال خیلی قدیمه، من دارمش مال 20 سال پیش، حال نمیدونم کتابخونه داشته باشه نه. تئوری توینبین رو در حدود 40 50 صفحه بیان، ارتباط به ارزش‌های حاکم پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما میگیم که تغییر ارزش‌های حاکم، مردمی که قیام میکنن اگر ارزش‌هایی که دنبالش هستن یک سری ارزش‌های مادی کوتاه سهل الوصول باشه، مثل همون نان و مسکن و آزادی فرض بکنیم، و یا استقلال ملی یک کشور، در همون محدوده متوقف میشه. ولی اگر ارزش‌ها، میگه ارزش‌های من حاکمیت فکر و مکتب اسلامه، این به خودی خود در خود این ارزش‌های حاکم ریشه و تخم تداوم انقلاب رو داره. وقتی که ما با حاکمیت الله اکبر بیان می‌کردیم، مبارزه با استثمار و استکبار جهانی رو مطرح می‌کردیم، این درش نهفته است. خود ما می‌پذیریم که ما اگر پیروزی بر شاه مطرح بود، این سنگر اول ماست. و اگر یادتون باشه هم اول شعارهای به در دیوار نوشته میشد که بعد از شاه نوبت امریکاست، و این نشون میداد که سقوط شاه سنگر اول ما بود، نه هدف نهایی ما. در نتیجه ارتباط پیدا میکنه به اون مکتبی که ارزشها رو تبیین میکنه. سنگر دوم آزادی قدسه. بله 100%. ببینید وقتی که شما میگید که ما میخواهیم انقلاب ما زمین ساز انقلاب حضرت مهدی سلام الله علیه باشه، این یعنی این که ما این تداوم داره، این حرکت ما تا زمان ظهور ایشون. ظهور ایشون به معنای چیه؟ به معنای برقراری حکومت واحد جهانی اسلامه. پس ما یک راه بسیار دوری رو به دنبال خودش داریم نگاه میکنیم. مبارزه ایرم که شروع کردیم از لحاظ استراتژیک برنامه هاش مشخص کردیم، گفتیم که پیروزی ما در ایران، امروز ایران، فردا فلسطین، خاطرتونه که میگفتیم شعارمون، بله؟ حالا صدور انقلاب ممکنه مثلا فرض کنید یه عامل خیرخواهانه باشه، شما دوست داشته باشید که دیگران هم انقلاب شما رو کپی بکنن، این غیر از داشتن یک رسالتی است که خودش رو ما برای خودتون قائل هستید، در حالی که ما یک برنامه استراتژیک مشخص رو از همون اول تدوین کردیم، گفتیم که ما حرکت بعدی ما حرکت برای آزادی قدسه، این سنگر دومی که باید فتح کرد. بله؟ چرا؟ ببینید تا زمانی که شما حرکت دارید برای گرفتن سنگر اول، شما هنوز امیدی ندارید که وارد سرازیری حرکت برای پیروزی های دیگه بشید. شما دارید از سربالایی میرید بالا، چون هیچ معمنی، سنگری، پناهگاهی برای حرکت های بعدی ندارید. زمانی که شما برای شاه می جنگیدید، واقعیت اینی که هنوز داشتید از سربالایی بالا می رفتید. زمانی که سنگر اول به دست آمد، این یه پیروزیست، پیروزیست برای انقلاب. حرکت های بعدیست که از اون سنگر حرکت رو شروع می کنید. اگر خود مسئله دومی خواستم عرض بکنم، بله، 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 اینم هستش، بله، خوب. اون وقت بعد از امام زمان باید ببینیم که چی پیشبینی شده. کسانی پیدا میشن حضرت شهید میکنن و باز حاکمیت دوران رجب داریم نه در پیشبینی ها میشه دوران رجب. درسته. خب حالا ما با موجودیت، با واقعیت فعلی انسان سر کار داریم. این نهایت که آیا به وجود میاد هیچ زمانی؟ حتی زمان حضرت هم، حتی اواخر هم کسانی هستن که این حضرت رو شهید میکنن. و بعد آیا دوران رجب داریم یا نداریم؟ بله. پس ما نمیرسیم ایش وقت به اون حالت ایدئال. همینطور نه. ببینید چیزی که جناب محمدی میگن، یعنی انسان رو اون چیزی که اسلام مطرح کرده اگر ساخته بشه، دیگه اون حالت فساد و مفسدهی که موجب نزول و سقوط انقلاب ها بشه وجود نخواهد داشت. همون چیزیست که شبیهش آقای مارکس میگه در جامعه کمونیستی دعوایی دیگه کسی با هم نداره، انسان ها همه هر چی دارن میخورن دیگه، سر چیزی دعوا نداره مثلا. بله. نه، اون وقت حالت محافظکارانش، اصلا کلمه حفظ به معنای دفاع تدافعیست، محافظت هستش. وقتی میگیم تداوم انقلاب حالت تهاجمی داره، شما این حفظ دستاوردهای انقلاب، یعنی این رو به دست آوردید میخواید حفظش کنید، از همین لحظه شما شروع کنید سنگر درست کردن، دوربر خودتون محافظت کردن و دو حالت ایستا پیدا کردن، ایستایی. در حالی که وقتی میگیم تداوم انقلاب برای حرکت، برای دست آوردن چیزهای دیگه، این رو داریم، این رو حفظش میکنیم به عنوان یه سنگر، بله، که سنگرهای دیگه رو به دست بیاریم، حالت تهاجمی شما قوی تر خواهد بود. البته ما الان اینجا بحث ارزشی نداریم ها، بحث ما یه بحث کلی هست راجع به تئوری انقلاب که بر اساس یک سری استدلال و احتمالاً مشاهده میخوایم ببینیم که علل این که انقلاب در این شرایط چه وضعی پیدا میکنه. گفتیم سه حالت میتونه پیدا بکنه، یا تداوم پیدا بکنه، یا انحراف ایجاد بشه، و یا سقوط بکنه، یعنی شکست بخوره. ما داریم عوامل رو میگیم. عامل دومی که میخواستم مورد بحث قرار بدم ارتباط داره به ارکان سگانه انقلاب. احسن. علاوه بر اون، هدف نهایی همه ما رجعت به سوی خداست، یعنی رسیدن به اون واحد و کل. و این خواسته چیزی است که در این دنیای مادی اصولا تحقق پیدا نمی‌کنه و ما هم هیچ وقت الحاق کامل به او پیدا نمی‌کنیم. پس حرکت ما حرکتی است که به هدفش هیچ وقت نمی‌رسه، و لذا اگر معیارهای مکتب حفظ بشه ما حالت تداوم و پویایی انقلاب رو کاملا حفظ خواهیم کرد. البته حالا ببینیم که آفات دیگه انقلاب چی هست. چرا؟ هیچ فرق نمی کنه. شما حرکتتون اصولا فردی از اجتماعی جدا نیست. بله. ما معتقدیم که این دنیا از دنیا مزرعت الاخره. ما معتقد هستیم که این دنیا یک حرکتی است، مرحله کوتاه. چرا؟ هیچ فرق نمی کنه. شما حرکتتون اصولا فردی از اجتماعی جدا نیست. بله. ما معتقدیم که این دنیا از دنیا مزرعت الاخره. ما معتقد هستیم که این دنیا یک حرکتی است، مرحله کوتاهی است از حرکت تکاملی بشر در دنیای عقبا. درسته؟ پس اگر این تو چیزی رو فکر بکنیم، یعنی حرکت جامعه بشری، ما از هم منفک نیستیم. زندگی ما هم زندگی جدا از هم نیست. وظایف ما هم وظایف فردی و اجتماعیمون قابل انفکاک نیستش. بشر حرکتش این هستش. حالا اجازه بدید الان بحث ارزشی، چون میرسیم به خود ایدئولوژی اسلام که اونجا جاییه که شما باید صحنه رو بگردونید. عامل دوم ارتباط به ارکان سگانه انقلاب داره. اگر یادتون باشه گفتیم که ارکان سگانه انقلاب عبارتند از مردم، مکتب و رهبری. اتحاد، حضور، گستردگی و قدرت این سه رکن، همینطور که در پیروزی انقلاب مؤثر هست، در تداوم انقلاب هم نقش مؤثری داره. بدین معنا که چنانچه اکثریت وسیعتری از مردم در انقلاب شرکت کرده باشند و به معیارهای متعالی انقلاب اعتقاد داشته باشند و انقلاب در اثر ائتلاف نیروها به وجود نیومده باشه و رهبری انقلاب هم از قدرت، مقبولیت و مشروعیت وسیعتری برخوردار باشه، تداوم انقلاب در این شرایط احتمالش خیلی بیشتر. متقابلا اگر در وحدت مردم خلل ایجاد بشه و چند دستگی و پارگی در مردم ایجاد بشه و اگر در رهبری هم تشتت و اختلاف ایجاد بشه، و اعتقاد به معیارهای مکتب هم جای خودش رو اعتقاد به مکاتیب بده، و یا تفسیرهای گوناگون بشه، این انقلاب امکان شکست و انحرافش بسیار زیاد. شما میبینید که بعد از هر انقلابی، به خصوص انقلاب اسلامی، شاهد هستیم که همین سه عامل پیروزی مورد حمله قرار میگیره. چون عامل پیروزی مردم وحدت مردم بوده زیر سایه اسلام، میبینیم که خلق عرب از یه گوشه سر بر میاره، خلق کرد، خلق بلوچ، خلق ترک، خلق ترکمن و غیره و غیره. اینها همه قبل از انقلاب مطرح نبودن مطلقا، ولی بعد از انقلاب چطور میشه مطرح میشن؟ به خاطر اینکه با این وسایل میخواد دشمن، همون ضد انقلاب که بحثش قبلا کردیم، عامل پیروزی انقلاب رو که یکی از عواملش مردم هست، این عامل رو ازش بگیره. در مسئله رهبری شاهد هستیم که میخوان عامل رهبری رو مورد حمله و خدشه قرار بدن. رهبر تراشی یکی از مسائل است که در بعد از انقلاب ها به وجود میاد. و میبینیم که رهبرهای ادعای زیادی به وجود میاد که بخوان عامل پیروزی انقلاب رو که رهبری واحد بود خدشه دار بشه. من یادم میاد موقعی که انقلاب پیروز شد و بعد این مقدار اختلافی که بین امام و شریعت مداری ایجاد شده بود، تلویزیون امریکا نقشه از ایران کشیده بود و یک طرفش رو عکس امام انداخته بود، یک طرفش هم از عکس آقای شریعت مدار. به محض اینکه ماجرای قهر کردن مرحوم طالقانی پیش آمد کرد، عکس شریعت مدار رو برداشت، به جاش عکس مرحوم طالقانی رو گذاشت، گفت که خلاصه اختلاف بین اینا میشه. شیخ عزالدینی حسینی و شیخ شوبیر خاقانی که امروز مرحوم شده، اینها همه هم مطرح بود به عنوان رهبران اون خلق عرب، اون خلق ترک، اون خلق کرد و مسائلی از این قبیل زیاد وجود بود. و حتی در خود مکتب حاکم بر انقلاب هم شروع میکنن به نه تنها به مطرح کردن مکتبهای دیگه، بلکه مکتبهای اصیل انقلاب رو هم مطرح میشه از نظر دیدگاه خودشون. اسلام ناب توحیدی، اسلام بدون روحانیت آقای گودرزی بود، کی بود؟ فرقان گودرزی، بله، جامعه بی طبقه توحیدی مطرح میشه. اسلام حجتیه‌ای، منتظر ظهور حضرت باشی و بذاریم دنیا پر از ظلم و فساد بشه. متقابلا ایدئولوژی های مارکسیستی، ناسیونالیستی، التقاطی، اینها هم با موازاتش مطرحه. چطور شد آقایون در دوران پیروزی انقلاب و یک ساله قبل از پیروزی بحثی از این مسائل نبود اصلا؟ اصلا فرقان یک دفعه بعد از انقلاب پیدا شد، چرا یک دون از این ترورها رو قبل از انقلاب نکرد؟ سازمان مجاهدین خلق همینطور، چریکای فدایی همینطور، در جریان تظاهرات مردم هیچ کدوم شعارهای خودشون رو اصلا جواب نمیکردن مطرح بکنن، ولی بعد از پیروزی انقلاب هستش که ایدئولوژی ها و مکتبه های مختلف مطرح میشه. انشریک مجاهدین میگن که ما بودیم که پیش قراول و سردمدار انقلاب بودیم. چریکای فدایی میگفتن ما هم شریک بودیم، ما هم کشته دادیم و مسائلی از اون. و اما مسئله سوم که نقش داره در تداوم، شکست و یا انحراف انقلاب، و به عنوان آفات انقلاب ما میتونیم ازش ذکر بکنیم، درست مطرح نم احسنت همینطور. یعنی قبل از انقلاب هم بودن، ولی در مقابل نظریه های انقلاب باید نمیستادن، دخالتی هم نمی کردن، فرق نکرد. بله، ولی در بعد از انقلاب بود که مطرح شدن و خیلی جدی هم آمدن به میدون. دیدیم که مثلا افراد حجتیه نفوذ زیادی در ارگان ها پیدا کردن، و دیدیم که آقایونی که تا پریروز بهایا رو میکوبیدن، یک دفعه شروع کردن توده ها رو بکوبیدن. خاطرتونه توده ها بوت شدن در اونها. بر این مسئله حرف شما درست. و اما آفات انقلاب ببینیم چیه. بله، که اینا ارتباطی به که تأثیر میذاره در تداوم، شکست و نه آفات انقلاب هست که اگر باش مبارزه نشه منجر به انحراف و شکست انقلاب میشه. اولین مسئله نفوذ فرصت طلب ها. در هر انقلابی یکی از پدیده های بسیار مهم نفوذ فرصت طلب هاست که اگر با این آفت مبارزه نشه انقلاب از درون میپوسه. من در مورد اون مسئله دوم از حضرت امام سه تا توصیه رو حتما شما شنیدید که برای حفظ انقلاب این مسائل رو مطرح کردن. یکی این بود که تا مردم در صحنه باشن انقلاب شکست نمیخوره. یه چیزی به این مضمون امام همواره میگفتن، مردم در صحنه باشید، حضور مردم در صحنه ضروری است. جمله دومی که ایشون میفرمودن این بود که ولایت فقیه ضامن پیروزی انقلاب است. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبیند. یعنی چه؟ یعنی حمایت از رهبری واحد. سومین مسئله ای که همواره مطرح کردن که دعوای ما همش سر اسلام هست، مسئله مکتب رو مطرح کرد، یعنی سر نان و مسکن و آزادی حرفا نبود، ما برای اسلام می جنگیم. احسنت، کشور اسلام هیچ وقت بن‌بست نمی‌رسه. یعنی کسی که مکتبش مکتب اسلام باشه تداومش انقلاب ادامه پیدا میکنه. یعنی امام با اون قریحه ذاتی و استفادهی که از اسلام میکردن دقیقا روی اون سه نکته حساس دست گذاشته بودن. هیچ وقت نگفتن که مردم نه دخالتی نباید داشته باشن، نقشی ندارن. اگر یادتون باشه روز اول آقای بازرگان میگفت خیلی خوب مردم، حالا دیگه شما کاراتون کردین، ممنون، انقلاب پیروز شد، برید تو خونهاتون بنشینید، اجازه بدید خیابونا رو باز کنین، ماشینای ما بتونه بره سر کارشون تو ادارات و ما پشت میزهای ریاست بنشینیم و برای شما رتق و فتق و امور رو پردازیم. به صراحت میگفت، البته با این مضمون نه، ولی همش نگران بود. میگفت مردم تا بالا اتصال کرده، حالا برید سر کارتون دیگه، چی هر روز تظاهرات و هر روز سرستا راه میندازید. پس نفوذ فرصت طلب ها یک اصل بسیار مهمه. فرصت طلب ها دو گروه هستن که این دو گروه رو ما باید خوب بشناسیم. یکی گروهی هستن که طبیعتاً و ذاتاً فرصت طلب هستن و برای حفظ موقعیت و منافع مادی خودشون هر روز به رنگی در میان و از ایدئولوژی و مکتب خاصی هم تبعیت نمی کنن. گروه دوم کسانی هستند که از برخورد زمین که دارای عقیده و بینش خاصی هستند، چون از برخورد مستقیم با انقلاب یا شکست خوردن و یا مایوس هستند، سعی میکنن که با نفوذ در درون انقلاب و با ظاهر انقلابی اهداف و بینش‌های خودشون رو به پیش ببرن. عامل دوم که به عنوان آفت دوم انقلاب هست، رجعت به ارزش‌های گذشته، رجعت تدریجی به ارزش‌های مطرود گذشته. بعد از پیروزی هر انقلابی به این معنا نیست که جامعه انقلابی با همه ارزش‌های جامعه قبل از انقلاب کاملا بریده باشه، بلکه مبارزات فرهنگی یک مبارزه طولانی است و اگر این مبارزه مستمر نباشه حالت رجعت به ارزش‌های فرهنگی گذشته زیاده، زیرا که نسل زمان انقلاب طوری پرورش یافته که در وجودش، در رفتار و حرکاتش، در برداشت‌های اجتماعیش آثار ارزش‌های فرهنگی قبل از انقلاب وجود داره. اون کسی که سنش بیشتره بیشتر، اون کسی که سنش کمتره کمتر، ولی به هر حال. سومین عامل خستگی و انزوای. دوباره سوالش برادرمون نگاه کرد. آخه سواله این دیگه آخریش. خستگی و انزوای نیروهای انقلابی است و از دست دادن روحیه انقلابی، این هم یکی از آفات مهم انقلاب است. اصولا نیروهای انقلابی وقتی که انقلاب پیروز میشه، ایدهشون تصور میکنن که برای منزه طلبی، به خاطر منزه طلبی بهتره که از قبول مسئولیت ها کنار بکشن، و یا اینکه با گفسازی ها، افشاگری ها و این مسائل حاضر نیستن درگیر بشن، عافیت طلبی میکنن. در نتیجه به تدریج نیروهای پاک و منظم انقلابی کنار میرن و جای خودشون رو به دو گروه میدن، یه گروه فرصت طلب ها هستن و یه گروه انقلابیون ناصالح برای اداره جامعه. حاکمیت نفسانیات، بی‌تقوایی ها، سودجویی های شخصی از جمله مسائل انحرافی است که افراد روحی انقلابی رو از دست میده. اگر با این آفات مبارزه نشه، نارضایتی ها اوج پیدا میکنه و در اون شرایط خطر ظهور یک ناپلئون، دیکتاتوری مانند ناپلئون خیلی زیاده. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. تئوری ما در اینجا تموم شد. انشاءالله از جلسه بعد روی جامعه ایران و انقلاب اسلامی بر اساس همین تئوری تحلیلمون شروع می‌کنیم.